أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله صلوات بلندی فرستید. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تجلیل در فرج آقا امام زمان، خوشنودی قلب نازنین اون حضرت، سلامتی مقام معظم رهبری و هدیه به پیشگاه کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام یه صلواتی خط کنید. این برای هم میتونید تکیه بیدین، اینجا هم هست. خب ما دو جلسه دیروز و امروز ظهر گوشه ای از فضائل حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و سیره اون حضرت رو در زمان امیرالمؤمنین گفتیم. قرار بر این بود که امشب از سیره سیاسی اون حضرت چند کلمی صحبت کنیم. عرضم حضور شما که زمانی که امام مجتبی علیه السلام به امامت رسیدن بعد از شهادت امیرالمؤمنان، جامعه مسلمان ها به دو دسته کلی از لحاظ جغرافیایی و عقیدتی تبدیل می شد. یه عده بودن که تحت حکومت عراق بودن، تفکر امیرالمؤمنین و تفکر شیعه این عده رو اداره می کرد. یه عده بودن تو شام، اینا با تفکر بنی امیه و معاویه اداره می شده. سایر کشورهای و استانهایی که زیر نظر بلاد اسلامی بودن گاهی وقتا دست به دست می شد. مثلا مصر تحت حکومت امیرالمؤمنان بود، معاویه ملعون عمرو عاص رو فرستاد، کلا مصر رو گرفت که حضرت برای بازپسگیری مالک اشتر رو فرستادن، مالک هم تو را شهید شد. در کل به این دو دسته بودن. دشمنی بنی امیه و بنی هاشم یه چیز جدیدی نبود، حتی از قبل از پیامبر این دشمنی بود. قبل از بعثت پیامبر حتی بنی امیه و بنی هاشم با هم دشمنی داشتن و حق هم همیشه با بنی هاشم بود. مثلا همین امیه که میگن بنی امیه، فرزندان امیه بودن اینا، تو مثلا جدای بالا با هم برادر بودن. امیه ساز جدایی زد، ساز جدایی زد و رفت قسمت شام، ولی خب بر میگشت. مثلا زمان حکومت خلیفه سوم بنی امیه خیلی نفوذ پیدا کرده بودن تو حکومت اسلام. خب حالا کار نداره. امیرالمؤمنان برای اینکه بخوان حکومت اسلامی رو از دست معاویه نجات بدن، جنگای متعددی رو مجبور شدن انجام بدن. جنگ صفین 17 ماه طول کشیده. 5 سال حکومت امیرالمؤمنین، 1 سال و نیمش تقریبا مال جنگ صفین بود. دو تا جنگ دیگه، جنگ جمل و جنگ نهروان هم بود. یه مردم جنگ زده ای شده بودن مردم عراق. حالا تو این شرایط امیرالمؤمنان توسط یکی از خوارج به شهادت میرسن. تا همون لحظه های آخر هم حضرت قصد داشتن یه سپاهی فراهم کنند، حرکت کنند به سمت شام و معاویه رو نابود کنند، ولی مردم همراهی نمی کردن. این وضعیت، وضعیت مردم زمان امام مجتبی هم همینجور بود. فرقی که بین صلح امام مجتبی و قیام سید الشهدا هست در این موارده. زمان امام مجتبی علیه السلام حاکم، سلام علیکم، حاکم قسمتی از قسمت بزرگی از بلاد اسلامی حضرت بودن، یه قدرتی داشتن و قرار بود ادامه دهنده راه امیر مؤمنان باشن. هدفشون جنگ با معاویه بود. 4 ماه حضرت خلافت کردن. همون ابتدای خلافت نامه های رد و بدل شد بین حضرت و معاویه که آماده جنگ باش. مثلا معاویه حمله میکرد یه شهر، یه روستایی از عراق رو میگرفت، خبر میرسید به حضرت، حضرت بهش پیام میدادن که آماده جنگ باش، اون شمشیری که دست پدرم بود الان افتاده دست من، من روشم همون روش پدرمه. این سیره حضرت. پس بنای اولیه حضرت بر چی بود؟ بر جنگ بود، نه بر صلح. حالا ببین وضعیت جامعه چجوره. سلام علیکم. به من صلوات نمی فرستم، به شما می فرستم. خدا خاطرت مخه. ای صلواتی بفرستین. حالا شرایط مملکت اسلامی چجور بود؟ از یه جنگ حواسه هست؟ از یه جنگ طولانی مدت جامعه اسلامی داشت رنج می برد، خسته شده بودن. این جنگ داخلی باعث شده بود که سرزمین روم طمع کنه بخواد حمله کنه به بلاد اسلامی. وقتی خبردار شد که قرار بین معاویه و امام مجتبی جنگی رخ بده، سریع سپاه آماده کرد پادشاه روم که حمله کنه سمت شام. خب شام هم مرز روم بود با مملکت اسلامی، که بعد از جریان صلح معاویه و امام مجتبی علیه السلام، معاویه تو راه برگشت خبردار شدن که این سپاه داره نزدیک میشه. معاویه خبردار شد، یه مبلغی فرستاد برای پادشاه روم، یه رشوه ای چیزی داد تا پادشاه روم دست برداره. پادشاه روم هم دید عملا جنگی در نگرفته، دست از جنگ کشید. پس از خارج تهدید وجود داشت. جنگ و جنگ طولانی به صلاح اسلام نبود، چون دو دسته بزرگ به جون همدیگه می افتادن با کلی تلفات و خسارت. یه جامعه جنگ زده آماده پذیرش هر آسیبی. اما اوضاع داخلی، مردم کوفه خب خسته شده بودن. حتی زمان امیر مؤمنان بارا حضرت شماتت میکردن، سلام علیکم، بارا حضرت شماتت میکردن، سلام، که میگم زمستون بریم جنگ، میگین الان سرده، هوا سرده نمیتونیم. تابستون میگم بریم جنگ، میگید هوا گرمه، نمیدونم کشاورزی داریم چیکار داریم. یه جای دیگه حضرت فرموندن یا اشباه الرجال ولا رجاله، شما مرد نیستی، شبیه مردی. مردم از جنگ خسته شده بودن. یکی از ویژگی‌های دیگه کوفه و کلاً عراق این بود که یه سپاه ناهماهنگی وجود داشت تو کوفه. کوفه همون روز که همون جور که دیروز گفتم یه شهر آلت پادگان بود، مردای دلیر و جنگاور و شجاع توش بودن. حالا که میگیم مثلا کوفه مرکز شیعیانه درسته، اما همه کوفه شیعه نبودن، شیعیان همه تو کوفه بودن اما غیر از شیعه هم جمعیت زیادی تو کوفه بودن. زمان سید و شهدا هم که کوفیان نامه زدن به حضرت گفتن آقا جان بیاید که با شام به جنگیم شما خلیفه باشید، همین وضعیت بود. دقیقا همین چند دستگی تو اهل کوفه بود، تقریبا 5 دسته کلی می شدن. یه دسته شیعیان بودن که تو این 5 سالی که امیر مؤمنان بودن انقدر روشنگری کردن، خب 25 سال خانه نشین بودن، خیلی از اینا خبر نداشتن که چی شد که خلافت از دست حضرت در اومد. فکر میکرد حضرت خلیفه چهارمه. خیلی هم مثلا به سیره خلفای قبلی تعبد محض داشتن. یه جای حضرت یه نمازی تو زمان خلیفه دوم مثلا چیز شده بود، بدعت گذاشته شده بود، اینا اومدن داشتن میخونن، حضرت رفتن نهی کنن، همه شروع کردن شورش و شعار سر دادن که تو داری سنت خلیفه دوم رو از بین میبری، به امیر مؤمنان گیر میدادن، اینجور بود. ولی اون 5 سالی که حضرت تو کوفه بودن به واسطه اون روشنگریایی که بود، اقدامات حضرت زینب کبری سلام الله علیه تو برگزاری درسای تفسیر، اقدامات امام مجتبی، اقدامات سید الشهدا، شیعه اونجا ریشه دووند و سالیان سال حتی تا زمان امام عسکری علیه السلام مرکز اصلی شیعه کوفه شناخته میشد، هرچند که شیعه دیگه خیلی گسترش پیدا کرد، اما خب در اقلیت بودن. یه دست شیعه، یه دست خوارج بودن که جه هم میگفتن جنگ با معاویه واجبه، هم جنگ با علی. الان اومده بودن تو سپاه امام مجتبی که به یه نصف وظیفه‌شون عمل کرده باشن، برن با معاویه به جنگ. اینا هم سرباز امام مجتبی، جان فدای امام مجتبی نبوده. این دسته دوم. دسته سوم یه سری افراد سودجو بودن، گفتن ما میایم جنگ، بالاخره پیروز میشیم، یه سری غنیمتی گرفته میشه، نمیدونم کنیزی میگیریم، چیکار میکنیم. افراد سودجو برای پست و مقام اینا اومده بودن تو سپاه حضرت. یه سری افراد دو دل بودن، اصلا نمیدونستن امام مجتبی برحقه یا معاویه برحقه، همینجور اومده بودن. معاویه میومد سخنرانی میکرد، میرفتن ممکن بود برن تو سپاه معاویه، امام مجتبی سخنرانی میکرد، میومدن تو سپاه امام مجتبی. یه دستم که دسته آخری سری افراد متعصب بودن، طرف مثلا رئیس قبیله گفته خب من کوفیم، به شهر خودم تعصب دارم، باید بیام طرف سپاه عراق. خب اهل قبیله شب میگفتن این رئیس ما اینو گفته، ما هم حتما همین طرف. پس اینا اصطلاحا سپاه ایدئولوژیکی نبودن برای حضرت، هر دستهی به یه انگیزه اومده بود تو سپاه امام مجتبی. حالا موقع جنگ شد دیگه، اقدامات معاویه از سر گذشت. سلام. حضرت شروع کردن به آماده کردن سپاه. حالا ببینید این مردم چیکار میکنن. دیروز گفتم اون خطبه های غرایی که زمان امیر مؤمنان خونده میشد، کل کوفه آماده میشدن برای جنگ با طلحه و زبیر، از همون خطبه ها میخونه تو کوفه، هیچ کس استقبال نمیکنه. تو مسجد حضرت خطبه خوندن، هیچ کی هیچ عکس العملی نشون نده. امام مجتبی علیه السلام، یه مردی بلند شد گفت اوف بر شما، خاک بر سرتون، حداقل یه تایید مثلا زبونی میکردید. حالا سپاه معاویه حدوداً اگر اشتباه نکنم 20,000 تا نیرو داشت اونجا. حضرت رفتن از کوفه حرکت کردن، رفتن بیرون، از جاهای مختلف میخواستن نیرو جمع کنن. یه جایی رفتن تقریباً 4,000 تا نیرو اومد برای حضرت، دوباره افتادن دنبال نیرو جمع کردن. یکی از مناطقی که رفتن مدائن بود که تو فیلم مختار نشون میداد. مدائن مثلا یه شهری بود که متمایل بودن به اهل بیت، چون سلمان اونجا حکومت کرده بود و یه سری شیعان خلصی تقریبا اونجا بودن. حضرت رفتن اونجا، باز از همون خطبه های غرا خوندن. بعد گفتن ببینید معاویه داره یه درخواست نامشروعی از ما میکنه، میخواد ما رو جهنمی کنه. سلام آل محمد و جل. حضرت فرمودن اگر میخواید دنیا رو، دنیا و آخرت رو با هم داشته باشید، بهشتی باشید، بسم الله بیاید. اگر هم نمیخواید بجنگید که به من بگید دیگه رو شما حساب نکنه. اونجا تو تاریخ هست که همه یک صدا با هم شعار دادن البقیه البقیه، یعنی ما میخواییم اینجا بمونیم، جنگ نمی کنیم. تو مدائن هیچ کی نیومد. خب با هر مشکلی که بود حضرت یه سپاه 12,000 نفره آماده کردن به عنوان تلیعه سپاه. تلیعه سپاه اون مثلا یه بخشی از سپاه رو اول کار میفرستادن، خیلی تاثیرگذار بود تو مسیر جنگ. اگر این تلیعه سپاه مثلا پیروز میشد، یه اتفاق خوبی براش میافتاد، ممکن بود از کل اون منطقه باز نیرو جمع بشه. خیلی تاثیر داشت. شخصی به نام عبیدالله ابن عباس که عموزاده حضرت بود رو به عنوان فرمانده سپاه گذاشتن. اینو دیگه شنیدید. معاویه 1,000,000 درهم پول داد، عبیدالله خرید. شایعه شد که عبیدالله با 8,000 نفر رفتن به سپاه معاویه ملحق شدن. این اتفاق که افتاد، کمر سپاه امام شکست. شایعه ها شروع شد. معاویه یه سری افراد استخدام کرده بود، افتادن شایعه درست کردن که اینجور شد اینجور شد، امام مجتبی داره صلح میکنه، صلح کرد، اصلا صلح اتفاق افتاد. یه عده داخل سپاه امام شورش کردن. حالا اینا رو بگذاریم، مثلا توی جریان حضرت رو زخمی کردن، حمله کردن خیمه حضرت، خیمه رو تاراج کردن، حضرت رو زخمی کردن، دیگه عملا سپاه حضرت از هم پاشید. تا دیگه حضرت مجبور شدن، دیدن خودشون موندن با یه عده از بنی هاشم و یه سری از شیعیان خلص. شاید کل این جمع 50 نفر 100 نفر نمیرسید. اگر بنا بر جنگ میذاشتن کلا شیعه نابود میشد. لذا حضرت صلح و پذیرفتن. معاویه یه برگه سفید رو امضا کرد، فرستاد برای امام مجتبی که شما صلح‌نامه رو بنویسید، هر شرطی که دارید من قبول میکنم. حضرت شرایطی گذاشتن که معاویه برای خودش جانشین تعیین نکنه. بعد از معاویه امام حسن خلیفه است، اگر هم امام حسن نبود امام حسین خلیفه است. به شیعیان امیر مؤمنان تعرض نکنه، به اونایی که قبلا تو جنگ ها علیه معاویه شرکت کرده بودن کاری نداشته باشه. خراج یه منطقه رو واگذار کنه، بیت المال کوفه رو که 5,000,000 درهم توش هست در اختیار امام مجتبی قرار بده. یه سری شروطی گذاشته نوشتن توی توی این عهدنامه. معاویه وارد کوفه شد، این برگه رو گرفت، گفت این شروط رو میبینید همش زیر پای من، هیچ کدومش رو عمل نمیکنه. امام بارها هشدار دادن، گفتن ببینید اگه نیاید جنگ بکنید معاویه بر شما مسلط بشه روز خوش به چشم نمیبینید. میبینم که بچه های شما میرن در خونه اونا گدایی و حقی که مال خودشون بوده از اونا طلب میکنن، ولی چیزی به گیرشون نمیاد. و اتفاقا همین کارم همین اتفاق هم افتاد. جوری شده بود که فقر عجیبی تو کوفه حاکم شد. بیت المال رو مصادره کرد معاویه، هیچی بهشون نداد. از اون ور شروع کرد شیعان امیرالمومنین رو یکی یکی کشتن. یه دو نفر شهادت میدادن که فلانی شیعه است، از بیت المال محروم میشد. هر کی که اسمش علی بود شروع کرد طی یک ده سالی تقریبا کینه و نفرت و دشمنی با امیرالمومنین تو دل تک تک مردم به خصوص شامی ها کاشت. حالا تا همینجا کافیه از جریان های تاریخی. من که دوتا درس رو بگم از این و تموم کنم. ببینید وقتی ولی و حاکم ما به عنوان دیدبان از اون بالا داره نگاه میکنه، همه چی رو میبینه. حضرت آقا گفتم من میبینم صحنه ها رو، سفارایی ها رو دارم میبینم. الان دارن از اون منطقه دشمن سعی داره حمله کنه، اون ور رو تقویت کنید، این ور رو ول کنید، این ور چیزی نیست، این ور خبری نیست، الکی مردم رو درگیر این ور نکنید، اون ور رو تقویت کنید. الان برید، الان وقت حرکت، الان وقت توقف نیست، الان وقت جنگی، الان وقت صلح نیست. هر وقت گوش نکردیم ضرر کرد. سال 92 تطبیق بدم بر شرایط امروز جامعه. سال 92 مردم خسته شده بودن از استکبار ستیزی، تقریبا به تفکری رأی دادن که گفت ما بریم سازش کنیم. نتیجهش چی شد؟ عین همین دقیقا صلح معاویه. هر شرطی که اینا گذاشتن اونا زیر پا گذاشتن، آخرش هم که مثل آب خوردن خارج شدن ازش. خود آقایون دولت ما رفتن گفتن تقریبا هیچ. آیه رئیس بانک مرکزی گفت دیگه تو آمریکا، گفت تقریبا هیچ، از برجام هیچی نصیبمون نشد. اون موقع گفتن ما بریم تحریما رو برداریم. الان که آمریکا خارج شده میگه خب ما خواستیم به دنیا بفهمونیم که آمریکا آدم مثلا کشور بدعهدیه. میگن طرف خورد زمین برای که زایع نشه تا در خونه سینه خیز رفت. مردم به این تفکر رای دادن. همون روز اول، از همون موقع تا همین امروز، هر موقع که آقا سخنرانی کردن در این رابطه گفتن ببینید مسئله ما مسئله هسته‌ای نیست، دشمنی آمریکا با ما سر مسئله هسته‌ای نیست، اینا اصلا با اسلام دشمنن، با مملکت اسلامی دشمنن. ولی مردم گوش نکردن. الان شده ثمرش این. بعد از 4 سال باز سرشون به سنگ نخورد، باز به همین تفکر رای دادن. الان این وضعیت اقتصادی ما که میبینید، الان این وضعیت سیاسی ما، به جای رسیدیم که عربستان سعودی برای ما شاخشونه میکشه. چرا؟ چون یه عده به مردم آدرس اشتباه دادن. اینه که هر وقت ما به حرف ولیمون گوش نکردیم، هر وقت حرف اماممون رو گوش نکردیم، هر وقت حرف آقا رو گوش نکردیم ضرر کردیم. بعد اینو برید به مردم بگید که شما خودتون به این تفکر رأی دادید. سلام سلام. یا جلوتر دم در رابندون میشه، نمیشه اینجا. زود زود. خب یه صلواتی بفرستین، حواس رو جمع کنید. این درس اول. درس دوم، رفقای من، ولایت مداری با یه پیرن اینجوری پوشیدن و یه نماز جماعت شرکت کردن و یه هیئت و یه روزه رفتن و یه مدعی گوش دادن به اینا نیست. بله اینا هم هست، اما ولایت مداری به اینه که این گوشه تیز باشه آقا چی داره میگه. ما که میبینیم هر وقت به حرف ائمه ما گوش نکردن، مردم ضرر کردن، چرا داریم اون اشتباه رو تکرار میکنیم؟ تو بحث فضای مجازی حضرت آقا اوائل اسفند یه جلسه گرفتن با مسئولین فضای مجازی و شورای عالی فضای مجازی، خبرش خیلی رسمی پخش نشد اما شدیداً مؤاخذه کردن که شما خیلی کوتاهی کردید. یکی از جمله های حضرت این بود که اگر فضای مجازی به این سمت پیش بره، آقای روحانی تا 5 سال دیگه نمیتونه این تهران رو هم اداره کنه. حالا کار به شخصهای روحانی نه، بس رئیس جمهور، رئیس جمهور 5 سال دیگه نمیتونه تهران رو هم اداره کنه. بعد گفتن شبکه ملی اطلاعات رو راه بندازید تا عید. آقایون وزرا گفتن عید که تعطیلاته. گفتن عید که تعطیلاته، چیکار کنیم؟ حضرت آقا گفتن ما تعطیلی برامو معنی نداره، این همه کار ریخته، این همه مشکلات تو مملکت هست، عید تعطیله. حضرت آقا گفتن بعد از عید باید راه بندازید. آقا گفتن ما که یه بار هزینه فیلترینگ تلگرامو دادیم، چرا دوباره بازش کردید تلگرام؟ همین الان آقایون دارن مقاومت میکنن جلو فیلترینگ تلگرام. سال 2012 نماینده رئیس جمهور آمریکا تو کنگره داره گزارش سالانه میده که ما امسال چیکار کردیم. یه بخشش مربوط به ایرانه، اینو متنش هم هست، همین الان هم بذارید میتونید پیدا کنید تو اینترنت. خب یکی از کارهایی که ما انجام دادیم اینه که گوشی‌های اندروید رو وارد کردیم به این کشورها از جمله ایران. برنامه‌ای مثل یوتیوب روشه، فیسبوک روشه، که کاربرا از طریق این برنامه ها صدای ما رو بشنوند. الان آقایون وزرا نامه میزنن، که دو تا از آقایون وزرا نامه میزنن با چند تا از نماینده های مجلس که یوتیوب رو بیاین آزاد کنید. این دو تا ربطی به هم دارن آیا؟ یعنی اون وزیره نمیدونه، منی که نشستم اینجا برای شما تعریف کنم میدونم، اون نمیدونه جریان چیه؟ دیروز آمار داده بودن 60%، 65% از کاربرای اینستاگرام احساس ناامیدی میکنن. یه کاربر توییتر پیام گذاشته بود من اومدم تو نمایشگاه کتاب تهران، اصلا دیدم اون چیزی که توییتر، اون ذهنیتی که توییتر برای من ایجاد کرده، زمین تا آسمون با واقعیت جامعه فرق داره. الان یکی از مأموریت‌های دشمن اینه که بخواد ناامیدی رو تو بین مردم پخش کنه. ببین روز به روز خبر بد داره تو جامعه پخش میشه، فلانجا دزدی، فلانجا تجاوز، فلانجا نمیدونم درگیری، فلانجا چیز. اینا مثلا مال امروز، مال دیروز نه، اینا سالیان سال از این دست اتفاقات تو کشور بوده. منتها به برکت این حضرت آقای تلگرام و اینستاگرام اطلاع رسانی رفته بالا. یه دم مثل مگس دنبال اینا که یه خبر بد، یه اتفاق بد یه جایی بیفته، سری اینو چیکار کن. من به شما حاضرم شهادت بدم 1000 برابر این اتفاقای بدی که تو جامعه داره رخ میده و شما فیلماش براتون میاد، خبرش بهتون میرسه، 1000 برابر اینا اتفاقای خوب داره تو کشور میفته. خیرین ما، هیئتای ما، روزه ما، همین شما ببینید، یه مش جوونه دیگه فوقش 23-24 سال داشته باشید، شما حاصل این انقلابید. این انقلاب نتیجه نداده، شما چرا عاشق اهل بیتید؟ آقا نظرشون این بود که تلگرام فیلتر شه، آقایون دارن مقاومت میکنن، بهونه تراشی میکنن. دست آخرم آقای وزیر جوان نیومد فیلتر کنه، دادستانی فیلتر کرد، که هر روز هم یه پالس منفی از طرف این آقایون صادر میشه. میخواستم اینا رو بگم به این برسم. بچه ها، رفقای من خیلی تعجب کردم دیروز، چند تا بچه ها پرسیدم اصلا نمیتونم درک کنم وقتی تلگرام فیلتره، استفاده از فیلتر شکن غیر قانونیه، چرا بچه حزب الله دارن استفاده میکنن؟ من برام قابل درک نیست. حضرت آقا کانالشون 1,000,000، حواسه رو بدین، حواسه رو بدید اینجا، بس جدیه رفقا. حضرت آقا با 1,000,000 کاربر کانال تلگرامشو بس. ما که داریم اینقدر سنگ ولایت رو به سینه میزنیم، شما تا الان روزه بودی؟ یه چی براش بیاریم، من خدا ضعف کرد الان میفتقش میکنه. یه سلامتی بفرستی. رفقا این حضرت آقای تلگرام یه تهدید برای کل جامعه ما، نه تنها برای امنیت کشور ما، برای اقتصاد ما، دیروز به رفقا گفتن، برای فرهنگ ما، برای هر چیزی که فکر کنی این دست برنامه تهدیده. این شورش هایی که اواخر پارسال اتفاق افتاد همش از تو تلگرام داشت هدایت میشد. خیلی از اخاذی‌ها، درج اطلاعات خصوصی، کلی از این اتفاقاتی که میفته تو بستر تلگرام، و متاسفانه سرورهای تلگرام هم همکاری نمی‌کنن با قوه قضاییه داخلی. طرف با یه آیه اخاذی کرده، دادستان میگه ما نامه میزنیم که این آیدی رو جاشو به ما بگید، مشخص کنید، تلگرام به ما جواب نمیده. اقتصاد ما رو داره نابود میکنه. ارز مجازی را انداخت، پول ما، پول میدیم، پول از کشور ما خارج میشه، میره به حساب این بنده خدا، یه ارز مجازی به ما میده که هیچ چی نداره برای ما، یه پول مجازی بی اعتبار که ما بخوایم با این، مثل ببخشید های مثال بزنم، مثل پولایی که تو جی تی آی و پی اس گرتون میاد، اینا ارزشی نداره. اینجور پولی میداد به اسم گرام، الان من مثلا با ایشون معامله کنم با گرام، فقط پول از کشور ما خارج شده. تو این وضعیت اقتصادی که حتی به اندازه 1 دلار هم خارج شدن از کشور ما، ظلم به کشور، تلگرام داره اینجوری اقتصاد ما رو نابود میکنه، فرهنگ ما رو نابود کرده. جوی افته دست هم اینستاگرام هم تلگرام، جوی افته دست یه موش سلبریتیه از همه جا بیخبره، خودخواه، مغروره، بعد بیان آقای بازیگر مثلا بیا تو سیاست نظر بده، تو فرهنگ نظر بده، تو اقتصاد نظر بده، از عالم و آدم هم طلبکار باشه. ما تو این وضعیت نباید سیاهی لشکر تلگرام باشیم. نمیدونم، اصلا من درک نمیکنم، برام واقعا قابل درک نیست چرا ما هنوز تو تلگرامیم. اگه ماها خارج میشدیم، من گفتم حالا حداقل هر کدوم از این دوستانی که هنوز تو تلگرامن، حداقل 4-5 نفرم با خودشون همراه کردن، از تلگرام خارج شدن، برنامه های داخلی نصب کردن. اگر ولایت مداریم، اگر ادعا میکنیم که پشت سر رهبریم، آقا نظرش فیلتر تلگرامه. الان هم که تلگرام فیلتر شده، استفاده از تلگرام اصلا زیر پا گذاشتن قانون کشوره، استفاده از فیلتر شکن زیر پا گذاشتن قانون کشوره، معنی نداره ما بخوایم اینجا باشیم. اگر ما رعایت نکنیم، از مردم کوچه بازار نباید توقع داشت. اینو جدی بگیرید رفقا. ما اگر تو این موارد نتونیم پشت سر آقا بریم، قطعا فرد و پسر تو امتحانهای بزرگ هم نمیتونیم بریم، تعارف نداره. یه بحثی هم که میگن، من بگم اون تموم کنه، یه بحثی که میگن، بحثی میگن اطلاعات ما خارج میشه و اینا. تلگرام، واتساپ، همه اینا همش توش جاسوسیه بلا استثنا. همین فیسبوک چند وقت پیش برای من که چیز ثابت شده بود، یه خبرش هم تو صدای سیمای خودمون هم گفتن که فیسبوک اطلاعات کاربراشو میفروشه به سازمان‌های جاسوسی، به نهادهای چی. شما شاید بگید مثلا آقای پاولدورف با اطلاعات من مثلا که توی این شهر کوچیک دارم زندگی میکنم چی کار داره؟ اینا اطلاعات طبقه بندی شده، سن، جنسیت، ذائقه، همه اینا رو دسته بندی شده، طبقه بندی شده در اختیار سازمان های جاسوسی قرار میدن. اونا برای فرد و پس فردای مملکت ما رو همین اطلاعات برنامه ریزی میکنن. ببین مجوزهای نصب، تلگرام و اینا، دسترسی به ضبط صوت، دسترسی به دوربین، دسترسی به اینا، خب بستر جاسوسیه دیگه. شاید چون بگی خب دوربین چون میخوای عکس بگیریم بفرستیم، بله این هست، ولی همین یعنی اجازه دادن به جاسوسی به اونا. بعد کسی فکر نکنه حالا مثلا اگه تلگرام باشی اطلاعات داخل نمیتونه اطلاعات تو به دست بیاره، مثلا سروش باشی میتونه، نخه. اگر ما تو شبکه‌های خارجی باشیم اطلاعاتمون هم دست اطلاعات خودمونه هم دست دشمنمون، اما اگر شبکه‌های داخلی باشه اون دشمنا رو حداقل بیرون کردیم. این یه امتحانه برای ما. اگر واقعا ادعای ولایت مداری و بچه حزب اللهی و اینا اون میشه سنا اگر واقعا این ادعا رو داریم، بسم الله، این تلگرام امتحانه. این چی کار میکنی؟ دیگه هر کسی خودش میدونه و وجدان خودش. انشالله که حالا من شما میلادم رو نمیخواستم ذائقتون رو تلخ کنم، ولی حقتون بود. انشالله که هممون خدا به ما توفیق بده بتونیم از رهروان واقعی اهل بیت باشیم و اون امتحاناتی که خدا در مسیر ما قرار میده بتونیم از سربلندی ازش بیرون بیاییم و صلوات بلندی خط کنیم.